بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، قارئ الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام على سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و على آبائه فی هذه الساعة و فی كل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. شام شهادت وجود مقدس بانوی بزرگ اسلام حضرت زهرا سلام الله علیها هست. تسلیت عرض میکنیم خدمت مولانو حضرت بقیت الله صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه شریف، رهبر بزرگوارمون و همه شما عزیزانی که در مجلس هست. خدا رو قسم بیدیم به حق اون بانوی بزرگوار همه ما رو مورد نظر و لطف خودشون قرار بده. هدیه پیشگاه مطهرشون صلوات دیگری عنایت بفرمایید. همه ما میدونیم که سعی رحمت و لطف خداوند متعال بی نهایت هست. پروردگار عالم هم بی نهایت داراست، رحمت خدا حد و حصر نداره، هم بی نهایت دانا هست، نیازها و احتیاجات همه رو میدونه. هم این خدای دارا و دانا بی نهایت توانا هست، کسی نمیتونه جلوی عطای او و فضل او رو بگیره، و هم بی نهایت بخشنده و مهربان هست. اگر شما این پنج تا صفت خدا رو در نظر بگیرید، خداوند متعال اسماء متعدد و صفات متعددی داره، ولی اگر فقط همین پنج تا صفت خدا رو در نظر بگیرید، وقت متوجه میشید که این خدایی که بی نهایت داره و اگر از کرم خودش به تمام انسان‌ها از اول تاریخ تا آخر تاریخ اون مقداری که به وجود مقدس پیغمبر اکرم عطا کرده، اگه به همه انسان‌ها عطا بکنه، از خزینه خداوند متعال، از خزانه رحمت چیزی کم نمیاد. اتفاقا خدا همین رو میخواد. الذی تو دعای افتتاح ماه مبارک رمضان میخونید، الذی لا تنقص خزائنه ولا تزیده کثرت العطاء الا جودا و کرما. پروردگار عالم هر چی ببخشه بخششش بیشتر میشه، از خزانه او چیزی کم نمیاد. این خدایی که بی نهایت ها رو داراست، دنبال بهانه میگرده برای بخشش و رحمت و فضل خودش. خداوند متعال با یک بهانه ای به انسان ها عطا میکنه. گفت در یه روایتی هست که مرحوم میرزاوالای ملکی تبریزی به کتاب المراقباتشون نقل کرده، خداوند متعال فرمود یا داوود لو علم المدبرون انی کیف اشتیاقی بهم لما تو شوقن الی. اگر اون کسانی که پشت به من خدا کردن بدونن که من چقدر مشتاقشونم. اونایی که پشت کردن به خدا فرمود اگر بدونن من چقدر مشتاقشون هستم از شوق من میمیرن. و سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد؟ ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود، ما محتاج او هستیم. اما خداوند متعال انگار ناز بنده هاشو میکشه برای اینکه رحمت رو و عنایت رو بهشون داشته باشه. پروردگار ما پروردگاری است که مچ نمیگیره، بلکه دست میگیره برای رشد و برای بلند کردن انسان ها. کم ما و کوچک ما رو زیاد میده. یا من یؤت الکثیر بالقلیل. به بزرگی خودش و عظمت خودش نگاه میکنه. اگر کمی هم در خونش بیاریم پروردگار زیاد میده. نقل میکنن زنون مصری که بیشتر به تصوف معروف بود تا به عرفان، زمستان سردی از منزلش اومد بیرون، همه جا رو برف گرفته بود. یکی از همسایه هاش که اتفاقا یهودی هم بود داره رو برف دونه میپاشه. تعجب کرد که مثلا رو برف برای چی دارن دونه میپاشن، یه زمینی باید میپاشه که محصولی بیاد بیرون. از اون همسایه سوال کرد که برای چی دونه رو برف میپاشی؟ او گفت جناب زنون، هوا خیلی سرده، قاعدتا تو این هوای سرد پرنده ها برای پیدا کردن غذا مشکل دارن، دونه میپاشن غذای چهار تا پرنده بشه. زنون گفت برای کی این کارو میکنه؟ اون همسایه یهودیش گفتش که برای خدا. یه خنده ای کرد و یه لبخنده، یه نگاه عاقلانه بر سفیهی انداخت به این همسایه‌اش، گفت خدا که اینو نمیبینه، چهار تا دونه پاشیدن اونم از یه یهودی، خدا که اینو نمیبینه. انما یتقبل الله من المتقین. اون یهودی گفتش که جناب زنون، حالا خدا ببینه یا نبینه، بالاخره غذای چهار تا پرنده که میشه. گذشت، یه مدتی گذشت، اتفاقا زنون مشرف شد خانه خدا، داشت طواف میکرد دور خانه خدا، یک مرتبه چشمش افتاد به همون همسایه یهودیش که با چه حالی داره طواف بکنه و عشق بریز. این که این مسلمان شد که ما اصلا خبر پیدا نکردیم. تو بین جمعیت خودش رسوند به همین همسایهش، گفت تو کجا، اینجا کجا، کی مسلمان شدی؟ اون همسایهش تا چشمش افتاد به زنون، گفت جناب زنون، خدا هم دید هم پسندید. چون زنون گفته بود نمیدونه خدا اون چهار تا دونه رو پاشیدن. گفت جناب زنون، خدا هم دید هم پسندید. گفت مژده بده، مژده بده، یار پسندید مرا. سایه او گشتم و او برد به خورشید مرا. جان دل و دیده منم، گریه خندیده منم، یار پسندیده منم، یار پسندید مرا. نقل بکنم همون دست زنون سرش رو سمت آسمان بلند کرد، گفت خدای چقدر ارزون میخری، خدای چقدر ارزون میخری با چهار تا دونه. یا من یؤت الکثیر بالقلیل. خدای همچین خداییست که دنبال بهانه میگرده برای رحمت و عنایت و لطف خودش. از طرف پروردگار عالم بی نهایت ها آماده است، بی نهایت علم، بی نهایت رزق، بی نهایت رحمت و عنایت. از طرف خدا که حالت منتظری نداره، که همیشه که آماده است، همین الان آماده است، بی نهایت ها. منطقه برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، سوال مهم اینه که سهم ما از این بی نهایت خدا چقدره؟ ما چقدر میتونیم از اون بی نهایت ها بگیریم؟ سهم هر کسی به اندازه قابلیت و ظرفیت خودشه. ببینید باران وقتی از آسمان میاد، یه اقیانوس آب بالا سر ماست، اما شما یه موقع یه ظرف کوچکی زیر این آب میبری به اندازه همون ظرف آب میگیره، یه موقع یه استخر میره زیر این آب باران به اندازه استخر، یه موقع یه دریا میره زیر این آب به اندازه دریا میگیره، یه موقع هم یه ظرف وارونه است، هیچی نمیگیره. تقصیر اون آب نیست، ظرف ها هست که مقدار و سهمیه خودش رو تعیین میکنه، ظرفیت های ما هست که معلوم میکنه چقدر قابلیت گرفتن داری. ولی از طرف خدا که بی نهایت ها همین الان آماده است. خودش فرمود در قرآن، انزل من السماء ماء فسالت اودیتان به قدرها. خدا رحمتی از آسمان فرستاد، هر ظرفی به اندازه خودش میگیره، هر ظرفی به اندازه خودش میگیره. ولی اگر کسی بتونه بگیره از طرف او که کمی نداره. که مرحوم سید حیدر آملی که از بزرگان عرفای شیعه هست در قرن هفتم و هشتم هجری، در کتاب جامع الاسرارش تو مقدمش خودش سه بار قسم میخوره، والله ثم والله ثم والله. چون میگه من در کنار خانه خدا بودم، مدتی عباداتی انجام میدادم، پروردگار عالم در یک موقعیتی که حال عجیبی من داشتم، علمی در سینه من ریخت که اگر تمام درختان قلم بشن، تمام دریاها مرکب بشن و جن و انس نویسنده بشه، عشقی از اعشار اون چیزی که خدا، یک دهم اون چیزی که خدا متعال در سینه مریخ رو نمیتونن حساب بکنن. اگر ظرف ظرف باشه، از طرف او که بخلی نیست، از طرف او که امساکی نیستش، ظرفیت بخواد که از خدا بگیره. یه شخصیست به نام سعلبی انصاری. ببینید گاهی موقع ها پروردگار عالم نعمتی به کسی میده، یه نعمت کوچیک، یه علمی به کسی میده، یه هنری به کسی میده، یه زیبایی به کسی میده، یه قدرتی به کسی میده، یه ثروتی به کسی میده، یه آبرو و موقعیتی به کسی میده، یه نعمت کوچیک گیرش میاد، خودش گم میکنه، ظرفیت نشون نمیده که خدا بیشتر بهش بده. شخصی به نام سعلبه انصاری اومد خدمت پیغمبر، گفت یا رسول الله، من درآمدم بخور و نمیر هست، فقط به اندازه‌ای که قوت روزانه‌مون تأمین بشه درآمدم بیشتر از این نیست. شما دعا کن که خدا به من ثروتی بده. یه قمر اکرم فرمود سهله، همینی که داری به نفعت، همینی که داری دینت محفوظ باش. این هی میامد سماجت میکرد، اصرار میکرد که یا رسول الله بخواید که خدا به من ثروتی بده. اینقدر اومد به پیغمبر گفت، پیغمبر فرمود خدای اونچه که سهله میخواد بهش بده. اتفاقا زد و یه ارث هنگفتی بهش رسید و ثروتی به هم زد. گوسفندان و شتران و دام تهیه کرد، دیگه جاش تو مدینه نمیشد. اطراف مدینه مرتع و چراگاهی خرید، یواش یواش نمازهای پیغمبر رو نمیرسید بیاد، سرش شلوغ شده بود. یکی در میون میومد، بعد از یه مدتی یه ماه مثلا یک بار میومد، بعد از یه مدتی هم دیگه نیومد، نمازهای پیغمبر رو دیگه نمیرسید بیاد. موقع جمع‌آوری زکات شد، پیغمبر اکرم مأمورین خودش رو فرستاد که از کسانی که زکات بهشون تعلق میگیره زکات جمع‌آوری بکنن. از جمله از اون کسان همین سهلبه بود که هم زراعت زیادی داشت هم دام زیادی. وقتی مأمورین پیغمبر رفتن سراغش گفتن سهلبه زکات باید بدی، حق فقرا رو باید بدی. گفت زکات؟ من ما یهودی هستیم که جزیه بدیم. گفتن بابا زکات غیر از جزیه است. زکات تو قرآن کنار عیب و صلات حق آت و زکات اومده، حق فقرا است، باید بدی، واجبه. گفت این خبران نیست، ما با زحمت این مال به دست آوردیم، اینجوری نیست که بدی، زکات نداد. مأمورین پیغمبر اومدن خدمت رسول خدا گفتن آقا سهلبه زکات نداد. سه مرتبه پیغمبر اکرم فرمود ویلون لسهلبه، ویلون لسهلبه، وای بر او. من گفتم تو ظرفیت چما داری، با یه مختصر نعمتی خودتو گم کردی. واقعا این شکلی هستش گاهی موقع ها. حالا شما اینو بذارید پیش اون کسی که گفت اگر دنیا رو به دست راست من بدم، من با دست چپم رد بکنم بدون که دست راستم خبردار شده باشه. من اون سیر طاووس اینو داره تو اون سفارش ها و نصیحتاش به فرزندش. کتابی هست دوستان بزرگوار، به خصوص رفقای جوان، اگر این کتاب رو بتونید تهیه بکنید خیلی ارزنده است. اون سیر طاووس تو بین علمای ما از علمای بسیار با عظمته. ایشون یه کتابی داره به نام کشف المحجه که نصیحت ها و سفارش هاش به فرزند بشه، ترجمه شده به نام فانوس. خیلی کتاب ارزنده است. تو اون کتابش به فرزندش میگه محمدم اگر خدا تمام دنیا رو به دست راست پدرت بده، با دست چپ او رو رد میکنم و میبخشم بدون اینکه اون دست راست هم خبردار شده باشه. این ادعا رو اگر کسی دیگری بکنه آدم خیلی نمیتونه باور بکنه و قبول بکنه، اما از یکی کسی مثل سید طاووس آدم قبول میکنه. به او برازنده است این ادعاها، چون بین اون دست دهنده و گیرنده یه سینه هست که از دنیا بزرگتر شده. او این عظمت رو داره، این ظرفیت رو داره که این کارا رو بکنه. او به مقام زهد رسیده که اومدن و رفتن نعمتها او رو تکنش نمیده. مقام زهد همینه. زهد این نیست که آدم نداشته باشه، زهد این هستش که اگر تو سرمایه و امکاناتی داری تعلق نداشته باشی. همون آیه قرآن که لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. اگر چیزی گیرتون اومد زهد زده نشی، اگر یه امکاناتی یه نعمتی یه چیزی گیرتون اومد خودتون رو گم نکنید، مغرور نشید. اگرم از دست بدید پژمرده و مایوس نشید. زهد اینه که اینقدر آدم بی تعلق باشه که آمدن و رفتن نعمتها او رو تکونش داده. این آدم ظرفیت داره، از دنیا بزرگتره. این آدم ظرفیت داره. و وقت چنین کسانی که به همچنین مقام و موقعیتی میرسن، خداوند متعال نه فقط نعمت بهشون میده، نعمتشون رو زیاد میکنه، او که بماند خودش رو بهشون میده، خود خدا تو دلشون جام بکنه. فبود من هیچ جا نمی گنجم، لا یسعنی ارضی ولا سمائی، من تو زمین و آسمان جام نیست، ولی یسعنی قلب و عبدی المؤمن، اما کسی که عبد باشه، بنده مؤمن من باشه، من تو قلبش جا پیدا میکنم، تجلی میکنه پروردگار عالم تو او. و اون وقت چنین کسی اینقدر ظرفیت داره که خدا رو داره. این به ثروت درون رسیده. این که ما تو دعاهامون میبینیم که به ما گفتن که از خدا بخواد که ثروت درون بهتون بده. امام سجاد علیه السلام از خداوند متعال این رو میخواد که اللهم اجعل غنای فی نفسی، خدای ثروت من رو در درونم قرار بده. الله اکبر. بعضی هستن که قلط میخورن تو پول و ثروت، تو امکانات، اما چون درونشون فقیره آرامش ندارن، حرص میزنن، افسردن، پژمردن. بعضی از افراد هستش که به بنبست میرسن، خودکشی میکنن. اما اون کسی که ثروت درون داره ولو بیرونش هم فقیرانه زندگی بکنه و ساده زندگی بکنه، اما آرامه، مطمئنه، راحت زندگی میکنه، سر راحت هم به بالین میگذاره. ثروت و فقر انسان ها ابتدا در درونشونه، بعد در بیرون. گفت من که امروزم بهشت نقد حاصل میشود. بعضی ها بهشت نقد دارن همین الان، بعده فردای ظاهر را چرا باور کنیم؟ آدم دنبال این باشه. اگر امسال به فرموده رهبر و بزرگوارمون سال حماسه هاست، سال حماسه اقتصادیه، سال حماسه سیاسیه، اون ملتی میتونه و اون شخصی میتونه حماسه ساز باشه که درونش ثروت داشته باشه. اگر کسی درونش خدا رو داشته باشه، اهل حماسه میشه، میتونه مقاومت بکنه، نمیشکنه. چنین کسی تو سرمایه داره در درونش، اون نمیشکنه. ما 8 سال جنگ رو چجوری اداره کردیم؟ 8 سال جنگی که باز به فرموده خدا آقا سیم خاردار رو اجازه نمیدادن وارد کشور ما بشه. اوایل جنگ خیلیاتون یادتون هستش، با M1 و برنو، یعنی با چوب دستی میجنگیدیم. امکاناتی نبود، فقر بود در بیرون، اما درون این ملت ثروتمند بود. درونشون خدا رو داشتن، دیگه چی دیگه هم نداشتن. بعضی از شاگردان مرحوم علامه طباطبایی، من از خودشون شنیدم، بعضی از شاگردان بزرگوار مرحوم علامه طباطبایی رضوان خدا بر ایشون میگفتن ما می‌خواستیم مشرف بشیم خانه خدا مکه. ابتدا رفتیم خدمت علامه طباطبایی، به ایشون گفتیم آقا ما یه سفری در پیش داریم، اگر میشه یه توشه راه به ما بدید که تو این مسیری که داریم میریم همراهمون باشه. مرحوم علامه طباطبایی فرمودن این آیه قرآن رو که همتون شنیدید، فذکرونی اذکرکم، خدا میخواهد که به یاد من باشید، من به یاد شما هستم. بعد مرحوم علامه طباطبایی فرمودن میدونید که این یعنی چی؟ این که خدا میفرماید به یاد من باشید تا من، یعنی من خدا، یعنی من که همه کاره عالمم، یعنی من که یک ملکول تو این عالم جابجا نمیشه بی اجازه من، یک برگ از درخت نمیفته بی اذن من، من پشتتونم. شما من از دست دادید، من پشتتونم، نترسید دیگه. تمام عالم خاضعه. تو جنگ این ثروت شما داشتیم که اهل حماسه شدیم، که در مقابل یک جنگ جهانی ایستاد. اگر کسی این چنین بود، اون وقت میتونه با خدا وقتی معامله کرد تا آخر بره، نبره. اون وقت میتونه نبره و تا تو همه بحران ها، تو همه سختی ها مستقیم و پابرجا باشه. حضرت ابراهیم تو قرآن همه تون دارید، این پیغمبر بزرگ الهی رو وقتی خواستن تو آتش بندازن، اینقدر آتش زیاد بود که نمیتونستن نزدیک بشن بندازنش، با منجنه قرار شد پرتش بکنن. وقتی که این بزرگوار تو منجنه قرار گرفت، تو روایات ما هست، همونجا جبرئیل رفت سراغش. الله اکبر، که خدا از بندگانش چجوری امتحان میگیره و کی؟ که بندگیتون تا کجاست؟ تا کجا بنده من هستی؟ وقتی جبرئیل رفت سراغ حضرت ابراهیم، او ابراهیم علیک حاجتون، حاجتی داری؟ کاری داری؟ حضرت ابراهیم خب شما نگاه کنید، اگه ما اونجا مثل من اونجا بودیم چی میگفتیم؟ گفتیم معلومه که حاجت دارم، دستم به دامنه، الان دارم منو پرت میکنم تو این آتیش که اگه آتیش منو نسوزونه دست پا میشکنه وقتی پرتم میکنه. اما ابراهیم بزرگوار گفت بله که حاجت دارم، اما الیک فلا، ولی به تو نه، به اونی محتاجم که خودش خبر از دلم داره، به اونی احتیاج دارم، به فقیرم که خودش میدونه که من ازش چی میخوام. و اما الی ربی فعلمه به حالی حسبی ان سؤالی. این بود که وقتی ابراهیم رو پرتش کردن، خداوند متعال فرمود آتیش بگیرش، گرفت کونی بردن و سلامن علی ابراهیم. اسباب دست خداست و تسببت به لطفی کل اسباب، اگر آتیش خدا نخواد که نمیسوزه، نمیشه همون گلستان. مهم این هستش که آدم این ثروت درون رو داشته باشه، ظرفیت داشته باشه از خدا بگیره. مهم اینه. ابراهیم تو منطق قرآن یک مهاجره. خودش فرمود اینی مهاجرون الی ربی. من تقاضا میکنم به این کلمه مراد بفهمید. یه بار داره. یه بار معنایی بسیار بسیار بلندی داره. تو منطق قرآن حضرت ابراهیم مهاجره. مهاجر با مسافر فرق میکنه. مهاجر اون کسیست که وقتی از خونش میره بیرون میره که بره، نمیره که برگرده. اونی که از خونش میره تا یه زمان دیگری برگرده، اون مسافره. حضرت ابراهیم میگه من مهاجرم، وقتی با خدا معامله کردم دیگه برگشت تو نفسم نیست، رفتن که رفتن تا هر جا، تا هر جا. اما بعضی هم مسافرن، وقتی به یه خطری برخورد کردن یه مقدار حقوقشون بالا پایین بشه، یه مقدار قسطاشون عقب بیفته، یه مقدار میبینی که با خدا دیگه معامله نمیکنن، تا همینجا هستن، برمیگردن تو نفسشون، برمیگردن تو خودشون، میترسن با خدا معامله کنن. اینا مسافرن، ولی ابراهیم مهاجره. من یه داستان کوتاهی داشتم یه جایی میخوندم، داستانه ولی پیام داستان قشنگه. یه شخصی در شب تاریکی بالای یه ساختمان چند طبقه بود، پرد شد پایین. از اون ساختمان پرد شد پایین. وسط زمین و آسمان یه میله از این ساختمان اومده بود بیرون. لباسش یا بند لباسش گیر کرد به این میله، معلق بین زمین و آسمان هم جمعون. برگشت به خدا گفت خدایا نجاتم بده، کمکم کن. خدا به او فرمود که این بند لباستو پاره کن. گفت خدایا خب اگه این بند لباسمو پاره کنم خودم میاشم تیکه و پاره میشم. با خدا حاضر نشد معامله بکنه. مسافر بود دیگه، دم خطر، برگشت تو نفس خودش. صبح که رهگذرا اومدن دیدن این بند لباسش خفش کرده، در حالی که نیم متر با زمین بیشتر فاصله نداشت. اگر معامله کرده بود نجات پیدا میکرد، اما حاضر نشد معامله کنه، تو خودش موند، از بین رفت. اونی که ثروت درون داره اون کسیست که تا آخر با خدا معامله میکنه. ابراهیم چنین بود، مهاجر بود، برای معامله رو کرد. اولیاء خدا همینجورن، سنگین ترین بلا سرشون بیاد میدونن که خود این ملک خدا داره. فذکرونی اذکرکم، تو به یاد من باش، من پشت تو هم. منی که همه عالم خاضع منه، من پشت تو هم. وجود مقدس امیرالمومنین حضرت زهرا سلام الله علیه ما، همه معصومین همینجور بودن. سنگین ترین بلاها سرشون اومد. بلای حضرت امیر علیه السلام رو شاید ما نتونیم درست تصور کنیم. ببینید من یه چیزی عرض بکنم خدمت شما، اگر روایات اهل بیت نبود جرأت گفتن این مطلب نبود، چون 6-7 روایت مرحوم شیخ مفید در کتاب اختصاصش نقل کرده. من این رو دارم عرض بکنم، بلای حضرت امیر به قدری سنگین بود، اون قضایایی که شما به خاطرش گریه میکنید، مصیبت هایی که بر حضرت زهرا پیش اومد، که سلمان و ابوذر چند ساعتی عرضه فی قلبه آرزان، یه خلجانی تو قلبشون اومد. من نمیدونم اینو چجوری معنا بکنم، یک اعتراضگونه‌ای در قلبشون اومد. نعوذ بالله اگر کسی فکر بکنه سلمان مثلا شک کرد تو امیرالمومنین، سلمان بالاتر از این حرف هاست. نه، اون خلجانی که تو قلب سلمان و ابوذر اومد از شدت علاقه‌ای که به حضرت زهرا و امیرالمومنین داشتن بود. شما نگاه کنید، من یه مثال بزنم. گاهی موقع شما خودتون ممکنه یک عمل جراحی سنگین داشته باشید، خودتون تو اتاق عمل باشید، میتونید تحمل کنید. اما اگر فرزندتون، عزیزتون یه عمل جراحی سنگین داشته باشه تو اتاق عمل، شما خیلی سختتون. پشتیبانی میشید، میگید ای کاش اون بلا سر من میومد، خودم میتونستم تحمل کنم، اما سر عزیزم که میاد سخته. سلمان و ابوذر اگر اون بلاها سر زن و بچه خودشون میومد تحمل میکردن، اما سر حضرت زهرا داشت میومد که عزیزتر از خودشون و زن و بچهشون بودن، نمیتونستن تحمل کنن. اون وقت تو قلبشون این میومد که چرا امیرالمومنین که اسم اعظم خداست، چرا امیرالمومنین وایستاده و تماشا میکنه، چرا امیرالمومنین وایستاده و اقدام نمیکنه. امام صادق علیه السلام فرمود مقداد بود که تو اون ساعت از همه صبرش بیشتر بود. ولی مثل سلمان ابوذر، این تعبیر روایات ماست. خب حالا باید بلا چقدر سنگین باشه؟ خیلی باید با عظمت باشه دیگه، که امیرالمومنین رو دیگه پیر کرد. از تعمیر 34 سالش بیشتر نبود، اما راوی میگه بعد از این قضایای شهادت حضرت زهرا وقتی من علی رو دیدم یه موی سیاه تو سر و صورتش نبود، پیر شده بود علی. خدا امتحان عجیبی ازش گرفت. علی جان تا حالا ازت امتحان گرفتیم، امتحان شهادت. بارها تو این امتحان بیست شدی، نمره ممتاز گرفتی، اما الان میخوایم یه امتحان دیگه ازت بگیریم. امتحان مردن در راه خدا نمیخوایم ازت بگیریم، امتحان این که وایسی ببینی و نمیری، امتحان نمردن میخوام ازت بگیریم. برای امیدت ممنونی شهادت اونجا خیلی راحت تر بود تا اینکه بیسته و اون صحنه ها رو ببینی، ولی در این حال این امتحان رو شده داشت گرفته بشه. از اون طرف زهرا جان از تو هم میخوام یه امتحان بگیریم. بارها از تو امتحان گرفتیم تعلق نداشتن به دنیا. بیست شدی توش. تو اصلا تعلقی به دنیا نداشتی. تو یه فرشته‌ای بودی که اومده بودی به زمین. یه حوریه انسیه بودی اومدی دستگیری بکنی از مردم. تعلقی به دنیا نداشتی. حتی شب عروسیت وقتی سائلی اومد از لباس خواست، تو نکردی لباس کهنه رو بهش بدی. همون لباس نوع عروسی رو، همون لباسی که اون شب. خب یه زن جوان معمولا همینجور هستش دیگه، اینا علاقه هایی نیستش که حرمتی داشته باشه، جایز و مباهه، اما در این حال تو اون رو دادی به سائل، همون لباسی که همیشه تو خونه میپوشیدی تن کردی. تو تعلقی به دنیا نداشتی. سلمان وقتی چادر تو رو دید که در 12 تا وصله داره، تنها کاری که کرد این که صورتش رو گرفت که هقهق گریهش رو کسی نشنوه، چون سلمان پادشاهان ایران رو کسراها رو دیده بود که دخترانشون تو چه ناز و نعمتی دارن بزرگ میشن، اما دختر اول شخص عالم وجود پیغمبر چادرش وصله داره. تو تعلقی به دنیا نداشتی، اما خدا میخواد ازت یه امتحانی بگیری که دنبال فدک بریم، دنبال یه تیکه زمین بریم که یه مشت مردم احمق و نادان بگن زهرا چرا اینجوری دنیایی شده، مگه یه زمین چقدر ارزش داره که دنبالش بدوی؟ نمیفهمن که اون فدک صرفا یه تیکه زمین نیست، یک نشانه است، یک نماده که تا قیامت نشون میده که کی ظلم کرد و چه کسی حق داشت. اونطور وقتی اینو نمیفهمیدن طعنه هم میزدن، ولی در این حال مهم اینه که این افراد چون مهاجر بودن و با خدا معامله کردن، ثروت درون داشتن، تا آخر ایستادن، هیچ چک هم نیاورد. دنبال این باشیم، دنبال ثروت درونمون باشیم. چه فایده اگر کسی بیرونش غرق در نعمت و ثروت باشه اما درونش پوچ باشه، پوچ باشه، دیگه لذت عبادت و شیرینی مناجات با خدا رو نچشه، نفهم چه فایده، چه ارزش. ما همون ملتی هستیم که سجده ها میکردیم تو اون اوائل اون 8 سال، یادتون هست؟ بچه ها همه شون عادت داشتن تو جبهه ها که اهل عشق بودن، اهل سجده بودن، اهل عبادت بودن، دنبال این سرمایه ها بودن، چیزهای دیگه ما رو نبره. عظمت زهرای اطهر جوریست، در وصف ما که نمیاد، ولی اول شخص عالم وجود، من الاولین و الاخرین، یعنی اون کسی که خداوند متعال هر چی داشت به او داد. پیغمبر اکرم تمام قامت خم میشد به سور رو ببوسید. نداره دیگه جایی که پیغمبر دست کسی رو بوسیده باشه. نقل میکنن که دست یک کارگری رو بوسید، اما ظاهرا اون تو مجامع شیعی نیست، اون مقدار که من دنبال کردم تو مجامع اهل بیت نیست. پیغمبر اکرم فقط دست یه نفر رو میبوسید، مکرر هم میبوسید. تمام قامت خم میشد دست یه دختر که آخر عمرش به 18 سال رسید، او رو میبوسید. این چه عظمتیست؟ این چه عظمتیست که همه تون شنیدید امام عسکری علیه السلام فرمود ما اهل بیت کسانی هستیم که مردم باید خودشونو با ما تنظیم بکنن، زندگیشونو با ما تنظیم بکنن، اما خود ما اهل بیت زندگیمونو با مادرمون زهرا تنظیم بکنیم. نحن حجج الله علی خلقه و جدتنا فاطمه حجت الله علینا. حضرت زهرا حجت بر امامان معصومه. اینو میشه فهمید؟ وقتی که امام حسین مدینه بود خواست سفرش رو شروع بکنه، میدونید به هر حال منزل امام حسین مدینه بود، اون سفری که به سمت مکه و کوفه و بعد کربلا خواست شروع بکنه، در مدینه حاکم مدینه مروان اومد بیعت بگیره از امام حسین، چون معاویه تازه مرده بود، اومد از امام حسین بیعت بگیره برای یزید. یه جمله امام حسین گفت، همتون یه قسمتشو شنیدید، اما یه قسمت دیگرشو شاید کمتر بهش توجه کردید. ابو عبدالله علیه السلام ابتداعا فرمود هیهات من الذله. خب اینا هممون شنیدیم، ذلت از ساحت ما به دوره که زیر بار همچی بیعتی برید. اما بعد دنبالش رو ببینید، حضرت فرمود یعب الله ذلک لنا و حضور طابت و طهرت. هم خدا نمیخواد ما این بیعت رو بکنیم، همون دامنهایی که توش پروریده شدیم، ما تو دامن زهرا پروریده شدیم، او ما رو پرورش داده، اگه ما زیر همچین ذلتی میریم، یعنی مادرم راضی نیست. اگه بخواییم خیلی خودمونی بگیم، یعنی مادرم راضی نیست من این بیعت رو بکنم. الله اکبر. امام حسین 56 سالشه، 56 سال دیگه جوون نیست، از میان سالی هم یواش یواش دیگه داره میره بیرون، ولی در اون سن میگه مادرم راضی نیست. بذارید من یه جور دیگه عرض بکنم، جسارت بابا عبدالله علیه السلام نشه. یه اردوی بود چند سال قبل تو همین تهران، اطراف تهران، دو هفته دانش آموزای سال آخر دبیرستان و پیش دانشگاهی اینا جمع بودن از سراسر کشور، یه چند نفر ما هم در خدمتشون بودیم. روز اول اردو بود، دو هفته قرار بود که تو این اردو این دانش آموزای 17 ساله باشن. روز اول 5-6 ساعت بیشتر از روز نگذشته بود، دیدیم یکی از این طفلی‌ها نشسته یه گوشه‌ای داره گریه می‌کنه. آوردیمشون تو دفتر خودمون، گفتیم عزیزم با چی گریه می‌کنی؟ اول روش نمی‌شد بگه، خجالت می‌کشید. بعد که اصرار کردیم که بگو شاید کمکت کنیم، گفت آقا دلم برای مادرم تنگ شد. شاید اگر رفقای همسن و سالش بودن می‌گفتن، لوز می‌خوام این تعبیر رو می‌کنم، می‌گفتن بچه ننه بهش مثلا مطلق می‌انداختن. اما رفقایی که تو اون دفتر بودن گفتن درود خدا بر اون مادرت که تو رو جوری تربیتت کرد که اگه چند ساعت ازش دور بیفتی بی تفاوت نیستی. چنین بچه‌ای منحرف نمیشه وقتی پدر و مادر باهاش رفیقن، انقدر رفیقن که یه مقدار که دور شد، اگر احیانا به سمت یک خلافی مخواد بره، یه مرتبه چهره نگران مادرش بیادش بیفته که مادرم راضی نیست. تا مخواد به سمت یک کار اشتباهی بره، چهره پدرش که رفیقش یادش میفته، از اون کار دست میکشه که پدرم راضی نیست. اصلا یه سیم ارتباط نامرئی بین پدر و مادر و این بچه هست، جلو انحرافات این رو میگیره. تا بخواد به سمت یه خلافی بره، مادرم راضی نیست. ابا عبدالله علیه السلام 56 سالشه، میگه مادرم راضی نیست، ما رو اینجوری بار نیاورد، زیر بار همچین ذلت های بریم. درود خدا بر اون مادرانی که گمنام و بینشان تو خانه ها حامل فضیلت ها منتقل کننده خوبی ها به بچه هاشون هستن. به خدا قسم، درود خود ما شیخ انصاری ها و سید بحرالعلوم ها و سید طاووس ها و امثال حضرت امام و این بزرگان رو در طول تاریخ میشنویم، اما کمتر میشنویم که مادر او اسمش چی بود. اون مادری که این تربیتش کرد، او بینامه، او بینشانه، درود خدا بر او. مرحوم شیخ انصاری رضوان خدا برش که همه کن اسم این مرد با عظمت رو شنیدید، معروفه که بعد از مرگ شیخ انصاری معروفه که یه جمله‌ای میگفتن، میگفتن علم شیخ انصاری رو یکی از شاگردانش برام میرزا الله رشتی به ارث برد، سیاستش رو هم شاگرد دیگرش میرزا شیرازی به ارث برد، اما تقواش رو با خودش به گور برد. تقوای عجیب و احتیاطات عجیبی داشت. از 150 سال پیش حدوداً به این طرف، هر مجتهدی در عالم تشیع که به اجتهاد رسید یا به مرجعیت رسید، شاگرد شیخ انصاری بود، یا بی واسطه یا با واسطه کتاباش، یه همچین کسی. اما مادر ایشون از شوشتر یا دسپول که منزلش بود، یه مرتبه رفت نجف برای دیدن پسرش که حالا دیگه عظمتی شده بود، مرجع تشیع، رفت نجف. وقتی که وارد نجف شد، زنای نجفی فهمیدن که مادر شیخه، می اومدن برای دیدنش، می بوسیدن دستشو، می بوسیدن صورتشو، می بوسیدن. یه مرتبه این مادر بزرگواری پیرزن به فرزندش گفت مرتضی، شیخ مرتضی انصاری، گفت مرتضی برای چی این زنا میان و دست منو می بوسن؟ شیخ نمیخواست بگه مادر جان به خاطر منه، نمیخواست اینو بگه. گفت مادر جان چون شما دارم الوضو هستی، اهل تهجد و نماز شب هستی، از این جهت میان در شما رو میبوسن. و مرتضی خب خیلی ها هستن دارم الوضو هم نماز شب بخونن، چرا دست اونا رو نمیبوسن؟ خب مادر جان خب شما خیلی زیارت میری، نجف، کربلا این بر عمر میری، من دست شما رو میبوسن. خب مرتضی خیلی ها هستن که زیارت میرن، چرا دست اونا رو نبوسن؟ هرچی شیخ گفت او یه جواب داد. آخر شیخ مجبور شد بگه او مادر به خاطر منه، به خاطر منه که من دست شما رو ببوسم. برگشت گفت منتظرم تو کی هستی؟ تو چی هستی؟ بنده خدا هستی. تربیت میکنه. این مادر با عظمته اما گمنامه، بینامونشان هست. درود خدا برکن. من یه روایت میدیدم، خدا شهد اون موقع این روایت رو داشتم میخوندم بهتم زد. عرض میکنم بستم رو جمع میکنم. یه شخصی اومد خدمت پیغمبر اکرم گفت یا رسول الله من گناهی مرتکب شدم که بعید میدونم که دیگه بخشیده بشم، بعید میدونم که دیگه گناهی بزرگتر از این باشه، بخشودنی نیست. بعد خودش شروع کرد گفتن، گفت یا رسول الله در زمان جاهلیت که دخترها رو زنده به گور میکردن، سه تا دختر خودم رو زنده به گور کردن، خدا یه دختر چهارمی به من داد. خیلی ناراحت بودم، عصبانی بودم که این لکه این ننگ تو خونه ما اومده. وقتی خواستم این دختر رو بردارم به سمت بیابان ببرم برای زنده به گور کردن، همسرم دم در التماس به من کرد، زجه میزد که این رو دیگه نبر، بذار باش. من دلم سوخت، او رو نگه داشتم تو خونه، ولی پنهانی بزرگش میکردیم تا سه سال پنهانی بزرگش کردیم. ولی هر روز من به خودم سرزنش میکردم که تا کی میخوای اینو تو خونه پنهانی نگه داری؟ بالاخره چی؟ تا اینکه یه مرتبه سه سال، حدودا سه ساله شده بود، دخترم، همسرم تو خونه نبود، این دختر رو ورداشتم بردم تو بیابان برای دفن کردنش. یه چاله ای کندم. این دختر خیال کرد که دارم باهاش بازی میکنم، اول کمک میداد، خاکا رو میزد کنار، بعد این رو گذاشتمش تو همون چاله، شروع کردم خاک ریختن. الله اکبر، حیوان این کارو میکنه؟ بچه‌ش اونجوری دفن میکنه؟ کیا بودن؟ شروع کردم خاک روش ریختن. اول خنده باز میکرد، خیال میکرد شوخی دارم باهاش میکنم، ولی وقتی دید خاک روش سنگین شد گریه افتاد و شروع کرد التماس کردن. من بیرحم بدون توجه به التماس‌های او خاک فقط میریختم، تا اینکه آخرین کلمه رو گفت و دهانش پر از خاک شد. آخرین کلمه‌ای که گفت، گفت یا ابتا بابا، این آخرین کلمه‌اش بود. و بعد خاک رو روش ریختم، آمدم خانه. یا رسول الله این گناه دیگه بخشیده نیست؟ پیغمبر چی کشید که اینو شنید؟ با اون دل، با اون قلب رعوف، یا رسول الله این بخشیدنی هستش؟ پیغمبر فرمود مادرت زنده است؟ گفت نه یا رسول الله. فرمود خالت زنده است؟ گفت بله. گفت برو با خالت احسان بکن، احترام بکن جبران این گناه، برو با خالت احسان و احترام بکن جبران این گناه. الله اکبر از این دین که بن‌بست نداره، الله اکبر از این پیغمبر که چجوری راه نشون میده. اصلا کسی به ذهنش میاد جبران اون گناه یعنی چه کاریه؟ الله اکبر از مادر که چه نقشی داره که احسان کردن به شبیه مادر یعنی خاله جبران اون گناه با اون بزرگی هستش. بله بزرگوار، خواهر بزرگوار، اونایی که میخواید عاقبت به خیر بشید، پدر و مادراتون، خصوصا مادراتون، اونایی که زنده هستن قدر بدونید، وسیله عاقبت به خیر کنارتونه. اونایی هم که از دنیا رفتن یادشون کنید. در روایت هست بعضی از کسان در زمانی که زنده بودن آقا والدین نبودن، ولی بعد از مرگ پدر و مادر چون فراموش کردن اونها رو آقا والدین میشن. عذر میخوام از همه سروران بزرگوار، خصوص رهبر بزرگوارمون به نور چشممون که همین مقدار من مصدق شدم. این مادر بزرگوار که در خانهش فرزندان تاریخ ساز پرورش پیدا کردن، تو این خونه امام مجتبی پرورش پیدا کرد، ابو عبدالله حسین پرورش پیدا کرد، زینب پرورش پیدا کرد، تاریخ سازان تو این خونه پرورش پیدا کرد. 18 سالش بیشتر نبود، 18 سالش دیگه مثل امشبی خونه امیرالمومنین سوت کور شد، مأموریت حضرت زهرا تو دنیا تمام شد. علی جان از این به بعد خودت تنهایی دیگه باید مأموریت رو ادامه بدی. حضرت امیر مثل امشب هست که سر به دیوار گذاشت و بلند بلند گریه کرد، گفت به تاب مه بر کاشانه من، که تاریک است امشب خانه من. به تاب مه که من با قلب خسته، دهم خود قصد پهلوی شکسته. الله اکبر که از امیر علیه السلام کنار زهراش چی کشید. در روایات ما تو بعضی از سلام‌هایی که به حضرت امیر داده شده تعبیر اسفر و صابرین شده، السلام علیک یا اسفر الصابرین. تو این عالم صبورتر از همه او بود، اسفر الصابرین. اما این اسفر الصابرین مثل امشب ظاهراً دیگه از پا در اومد، مثل امشب دیگه ظاهراً از پا در اومد. وقتی که نماز بر حضرت زهرا رو خوند، همون نمازی که حالا بر میت بخونن، روایت داره که ثم صلا رکعتین، دو رکعت دیگه هم خوند. اون دو رکعت برای چی بود؟ خدای به من صبر بده، خدای به من صبر، واستعینوا بالصبر والصلاة. در کنار قبر زهراش بود که جملاتی گفت، چون با کسی دیگه نمیتونه ظاهرا این درد رو بگه، کسی نبود که تحمل این درد امیرالمومنین رو داشته باشه. فقط رو کرد با اون کسی که تو دامن او پروریده شد، رو کرد به پیغمبر، با او شروع کرد درد دل کردن. اونجوری که من در مقاتل و تواریخ دیدم، اهل بیت هر جا که بلاشون خیلی سنگین میشد به پیغمبر پناه میبردن. تو سنگین ترین بلاها من سه جا دیدم که بلای اهل بیت خیلی سنگین شد، دست به دامن پیغمبر شدن. یکی اونجایی بود که دختر پیغمبر بین در و دیوار گیر کرد، یکی اونجا تمام فشار رو تحمل کرد. خانومی که فرزندی داره، جنینی داره، سرش رو خم کرده بود، این در رو نگه داشت، حرم آتیش مثل تازیانه به صورتش بیخورد، تونست تا جایی که مقاومت کرد نگه داشت در رو. ولی 34 نامرد پشت در بودن. وقتی که در دیگه نتونست مقاومت بکنه، در باز شد، پشت در قرار گرفت، تو اون فشار که قرار گرفت، امیرالمومنین دو صدا نزد، علی نباید بیاد دم در. این همونیست که دشمن میخواد که باهاش درگیر بشه. خودش تمام درد رو تحمل کرد، فقط اون لحظات آخر که داشت بیفتاد پناه به پیغمبر برد، گفت یا رسول الله احاکذا یفعل به حبیبتک و ابنتک، و دخترت باید اینجوری رفتار کنه. بعد افتاد، گفت یا فضلت و خزینی. این یه بار بود. دومین جایی که تو بلای سنگین اهل بیت پناه به پیغمبر بردن مثل امشب بود، تو نیمه شب که امیرالمومنین یه بدن پوست و استخوانی رو تو قبر گذاشت. انقدر سبک شده بود، انقدر سبک شده بود، صارت کل خیال، یک شبهی ازش بیشتر نمونده بود. وقتی گذاشت تو قبر، تا وقتی دستش به کار بود، تا وقتی حضرت رو میدید، کفنش رو میدید، دستش به خاک بود، ارتباط داشت، مشغول بود. اما فلب ما نفذ یده همون تراب القبر، همین که دست کشید از خاک، حاج به الحزن، همه عالم تو دل امیرالمومنین اومد. گویی دیگه نمیتونه تحمل بکنه، پناه برد به پیغمبر. السلام علیک یا رسول الله، انی و ان ابنتک نازلت فی جوارک، سلام من به دخترت که الان هم نشینه تو شد بر تو باد. یا رسول الله، بل ان صفیتی که صبری، صبرم کم شده دیگه، و رقن انها تجلدی، طاقتم تاب شد. این دوم اینجا بود. اما حسینی ها میدونید سوم اینجاش کجا بود؟ سوم اینجاش اونجایی بود که دختر امیرالمومنین فاطمه زهرا رو پله زینبیه وایساده بود. میدید برادرش داره تو خون خودش بیغل تحضیر پهلو به اون. خیلی دادید این بران ورد، دادید به عمر سعد، گفت یا عمر اما فیکم مسلم، مگه مسلمون تو شما نیست؟ بعد که دید کسی بهش توجه نمی کنی، یه وقتی به چشمش افتاد به شمر که با خنجر کشیده وارد گودال قدرگاه شد، دید کاری از دستش بر نمیاد، دست که رو سرش گذاشت به پیغمبر پناه برد. یا رسول الله الیک المشتکا، هذا حسین مرملان به دماغ، مقطع الاعضاء، لا حول ولا قوة الا بالله.